بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که نشوز، یعنی نشوز زوج، دو معنا براش متصور هست. معنای اول این بود که زوج حقوق شرعی زوجه رو ادا نمی کند. معنای دوم این بود که زوج نسبت به زوجه کراهت داره، حالا یا به خاطر پیری، یا به خاطر مریضی، یا به خاطر وضع ظاهری و شکل و شمائل زوجه، یا به خاطر اخلاق تند زوجه و امثال اینها، و میخواد زوجه رو طلاق بده یا لااقل از زوجه، مثلا حالا اون معنای اول بود که جدا زندگی کنه، حالا میخواد طلاق بده. این معنای دوم برای نشوز زوج بود. در ادامه یک بحثی دارن آقایان بزرگان، میفرمایند در این معنای دوم که زوج کراهت از زوجه دارد، صوری در قضیه تصویر می شود. چند صورت داره. صورت اول که به نظر ما همین صور درستی هم هست، صورت اول اینه که زوجه حق خودش رو گذشت می کنه و زوج عمل حرامی در مقابل زوجه مرتکب نمی شود. یعنی چی؟ یعنی به خاطر یک عمل مباحی که زوج میخواد انجام بده و از زوجه کراهت دارد، زوجه بیاد از بعض از حقوق خودش بگذره تا زوج اون عمل مباح رو انجام نده. مثلا زیادم محل ابتلاست، مثلا شوهر میخواد بره ازدواج دومی انجام بده. خب اصل ازدواج دوم عمل مباحیست برای شوهر. خانومش میگه همسرم ازدواج دوم انجام نده، من از حق همخوابی خودم مثلا میگذرم، من از حق قسمی که هر چهار شب یک شب باید کنار من و در منزل من بخوابی از اون میگذرم، از حق نفقه خودم میگذرم، من ثروت دارم، ارث زیادی از پدرم بهم ارث رسیده، یا اصلا خودم شاغلم، میتونم زندگیمو اداره کنم، شما نفقه منو لازم نیست بدی، ولی ازدواج مجدد هم نکن. این بله،
اینکه زوج
هیچ کراهت نسبت به زوجه نداشته باشه و صرفا خواسته باشه ازدواج دوم انجام بده، یعنی مستاق تعریف دوم نشوز
میشه
دیگه، کراهت داشته باشه یا نداشته.
نه خیر،
نه
بعد در اینجا بس زوجه میگه آقا من نمیخوام تو ازدواج کنم،
هیچی شا این مثال بحث ما نمیشه، چون نشوز در معنای دومی بود که زوج از زوجه چی داره؟ کراهت داره. نه، همسرشو خیلی هم دوست داره، اما حوس کرده که بره یک زن دومی هم بگیره، یا مثلا دیده که خانم اول کارش زیاده، گفته یک زن دوم از خانواده معمولی تر بگیرم که زن اولم بشه شاه زن و زن دوم بیاد خدمتکار زن اول من بشه. یکی از بستگان ما از قول یکی از دوستانش نقل میکرد که اون آقا رفته بود تبلیغ یک جایی میگفت که من جاشو نمیگم که شما تند و تند اونجا تبلیغ نرید. خلاصه ایشون میگفت که رفته بود اونجا تبلیغ، چند سفر رفته بود این آقا، خیلی مردم اونجا از این آقا خوششون آمده بود، عیالی دادن و ایشون همونجا داماد شد، ازدواج نکرده بود قبلش، داماد شد و گفته بود شب ازدواج که گذشت فردا صبحش دیدم پدر خانم اومد و من نشوند و گفت خب شما کدوم یکی از دخترهای روستا رو میخوای به عنوان همسر انتخاب کنی؟ ایشون گفته بود من کلن جا خوردم. یعنی چی؟ گفتم آقا من که ازدواج کردم. گفت میدونم ازدواج دوم میخوای. ایشون میگفت من فکر کردم میخواد منو بیازماید که چقدر به ازدواج با دخترش من ثابت قدم هستم. گفتم آقا یک زن داریم ما رو در دنیا و آخرت بسه. و خلاصه ایشون به شدت عصبانی شد، پدر خانممون میگفت عصبانی شد، گفت شما میخوای آبروی طائفه و خانواده ما رو ببری؟ گفتیم یعنی چی؟ خلاصه المقال فهمیدیم بله در اینها رسمه که زن اول رو از یک خانواده متشخص میگیرن، زن دوم هم اختیار میکنن که محرم این آقا باشه، همسرش باشه، اما بشه مستخدمه برای زندگی زن اول. حالا مثالی که شما میزنید اینجوریه، این نشوز نیست، ولی زن اول اگر گفت من از حق خودم میگذرم، شوهر هم قبول کرد، با هم مصالحه و توافق کردن، اشکالی نداره دیگه. که چی؟ اگر کراهت زوج رو ما در معنای نشوز معتبر ندانستیم، این تصویر هم میشه نشوزه به معنای دوم. اما وقتی معتبر دانستیم و گفتیم کراهت زوج شرط هست، دیگه نشوزه به معنای دوم نیست.
دیگه آقای سوانی هم اینجوری نمیگه، چون تو مثالش هم میاد میگه مثلا مسن باشه، مریض باشه، دمیمه باشه،
یعنی خود به خود کراهت حاصل هست. اگر شما یک همسر رو تصور کنید، پیر که باشه، مریضم باشه، پولمولی هم بنده خدا نداشته باشه، یک کمی اخلاقش هم تنگ باشه، خب این دیگه مگه میشه زوج کراهت نداشته باشه؟ تحصیل حاصله، درست شد؟ مگر اینکه این زوج خیلی آدم الهی باشه، باز اشکال نداره. بگم مرحوم آجای حکیم باشی رحمت الله علیه میفرمودن ما یه دوستی داشتیم که یه روز رفتم منزلشون دیدم مثل ابر بهار عشق میریزه، گفتم چی شده؟ گفت چون اون بچه ای که من رفته بودم، خودشم فرزندار بود اون آقا، ولی گفته بوده رفتم بچه ای که از پرورشگاه گرفتم آوردم منزل بزرگش کنم، بیماری گرفته بود و از دنیا رفت. شون میگفتن به خاطر تسلی دادن بهش، گفتم خب خدا صبر بده، خدا انشالله چنین و چنان کنه، ولی بالاخره حالا فرزند خودت هم که نبود دیگه از دنیا رفت. میگفت ایشون فرمود که من ناراحتی اصلیم اینه، من رفته بودم به پرورشگاه گفته بودم شلوغ ترین بچه رو بدید، او رو بدید به من که من او شلوغی کنه، من در امر تربیتش صبر کنم و به خاطر این صبر کردن درجات و قربیم پیش خدای متعال بره بالا. ببینید بعضیا تا کجاها رو حساب کتابشو میکنن که به فکر مثل منی اصلا شاید خطورم نکنه، تا چه بخوام تصدیق کنم عملا این کار رو. حالا اگر واقعا مردی بود که بر همه این چیزها صبر کرده، سمعا و طاعه، هیچی. اما اگر خانم این خصوصیاتو داره و مرد ازش ناراحت هست، مرد خانمش این خصوصیات داره، خود به خود کراهت است. بله، اما اگر نه، از خانم کمال رضایت رو داره، ولی در این حال میگه خانم از بس شما خوبی من هوس کردم که یک خوب دیگر هم مثل شما داشته باشم. اینجا اگر خواست این اقدام کنه و زوجه هم از بعض از حقوق خودش گذشت کرد، مصالحه است و مانعی نیست. خب صورت اول عرض کردم زوجه از بعض از حقوقش گذشت میکنه و زوج اون عملی که حلال بوده رو جان عملی که حلال بوده رو میخواسته انجام بده، اینو میخواستم بگم، مرتکب عمل حرام زوج در قبال زوجه نمیشود. زوج میخواد همسر دومی انتخاب کنه، زوجه میاد میگه این کار رو انجام نده، من از نفقه مثلا میگذرم، یا زوج میخواد زوجه رو طلاق بده، طلاق دادن عمل حرام نیست، میخواد طلاق بده و زوجه از بعض از حقوق خودش میگذره، اینجا اشکالی نداره. این که فرض و صورت اول. صورت دوم، زوج حق زوجه رو نمیده، یعنی عمل حرامی رو داره مرتکب میشه، العیاذ بالله، بد اخلاقی زبانی و رفتاری در قبال زوج مرتکب میشه، العیاذ بالله، ضرب و شتم میکنه زوجه رو، زوجه رو میگه که آقا جون بیا از حقوق خودت بگذر. اینجا اگر آمد و زوجه از حقوق خودش گذشت و به اکراه از حق خودش گذشت، این نسبت به زوجه میشه چی؟ حرام. مثلا بگه که شما مهریه‌ای که فلان زمین بوده و قرار بوده این مهر به اسم شما بکنم، من این زمین رو مهریه شما نمی کنم، نمیدم، باید بیای از مهریت بگذری و الا من هر روز با شما بد اخلاقی می کنم. اینجا این کار زوج میشه فعل حرام. این هم صورت دوم، بازم درش حرفی نیست. بله بله، عرض کردم دیگه، الیاذ بالله میزنه، ضرب میکنه، یعنی دیگه زوجه چاره ای جز اون ندارد و الا اگر این کار رو نکنه شماتت لفظی یا شماتت بدنی خدای ناکرده انجام میده. این هم صورت دوم. اخذش هم حرامه دیگه، از کدم اون زمینه رو بگه که من قرار بوده به اسم شما بزنم، نمیزنم، تصرف در اون
زوجه نداره.
یعنی چی
رفت؟ خب
حالا همین محل کلام ماست دیگه، صورتهای متصور در قضیه ماست دیگه، ما داریم صور متصوره رو عرض میکنیم. این صورت دوم. صورت سوم، به حد اکراه نمیرسه، همین صورت دوم، اما به حد اکراه نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی زوج حقی از حقوق زوجه رو نمیده و در قبال زوجه عمل حرامی رو مرتکب میشه، اما نه به اون شکل که به حد اکراه برسه. به زوجه مثلا فرض کنید، حالا هم مثال بخوایم براش بزنیم که عمل حرامی رو مرتکب نمیشه، عمل حرامی رو مرتکب میشه اما به حد اکراه نمیرسه. خب بد اخلاقی هم
حد اکراه نمیرسه یا اصلا صحبت نکردن،
مثلا دهن ببنده باهش، چون میخوام به حد اکراه نرسه، عمل حرام باشه خب حالا دهن به بنده عمل حرامه؟
حالا قصد بشون نده
میشه
ایزا که میشه همون حد حق قسمش رو رعایت نکنه الان عمل حرام هم انجام داده ولی زوجه بعد اکرام نمیرس اکرامی که مثلا اینقدر محکم بزنش که اون مجبور بشه.
بله بله حالا در مثال مناقشه نیست. بله مثلا به قول ایشون حق قسمشو نده، حق قسم که عرض کردم هر چهار شب یک بار با هم باشن در یک منزل، اینجا عمل حرام رو مرتکب شده که حق او رو نداده اما به حد اکراه نرسیده، زوجه هم اونقدر جوان نیست که بترسه که شب حتما شوهر باشه یا نیاز به همبستری، همبستری به معنای خاص نمیگم، هم اتاق بودن با شوهر داشته باشه. علا ای حال پس عمل حرام رو زوج مرتکب میشه، به حد اکراه نمیرسه و زوجه میخواد از بعض از حقوق خودش صرف نظر کنه. روشنه؟ این میشه صورت سوم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علی میفرماین اینجا برای شوهر اخذ از به اصطلاح بعض از این حقوق یا اشیاء جایز نیست. عرض کردم بگه که این زمینی که مال تو بوده به من ببخش، اصلا بیاد بالاتر، نگه از حق نفقت بگذر، بگه زمین تو بده به من، اینم خودش یک اخذیست. درست شد؟ بگه زمین تو بده به من، آیا اخذ این زمین از طرف زوج جائز یا جائز نیست؟ نه خیر جائز نیست. صاحب جواهر میفرمایند الا انها جمیعا کما ترا متفقتون علا جواز قبولهی ما تبذله له یا تبذله له بله تبذله له من حقوقها فی مقابلت ما یرید فعله معها مما هو غیر محرم علی کطلاق و نحوه، در صورتی که عمل حلال باشه قبول اون بذل خانم اشکال ندارد. لا انه جائز برای شوهر و امکان اون بذل لدفع ما یفعله مما هو محرم علی، که این بذل از طرف زوجه به خاطر دفع یک کار حرامی که شوهر نسبت به زن انجام میداده باشد، که همین سومی است کما تسمعه من بذل. البته این اگر اطلاق عبارت صاحب جواهر رو بگیریم شاید شامل دومی هم بشود، چون در اینجا هم باز دفع ما هو محرم علی بود اما به حد اکراه هم رسیده بود. دومی به حد اکراه رسیده بود، سومی به حد اکراه نرسیده بود، ولی ظاهر عبارت شامل اونم میشه، چون صاحب جواهر در این عبارت تفصیل ندادن دیگه به حد اکراه برسه یا نرسه، به نحو مطلق فرمودن ان کان لدفع ما هو محرم علی. خب مرحوم فیض در مفاتیح الشرایع تعبیری دارن و همچنین محقق سبزواری تعبیر دیگری دارن. تعبیر اینه ولو لم یمنعها شیئا من حقوق الواجبه ولا یؤذیها بضرب ولا کلام، منع از حقوق واجب نمیکنه، او را آزار نمیده العیاذ بالله، آزار یدی و یا لسانی، نه این گونه نیست، ولکنه یکره صحبتها، که شد همین نشوز به معنای چندم آیون دوم که محل کلام ما هم هست، لمرزن او کبرن طبعا فلا یدعوها الى فراشه، همرخت خوابی با هم نمی کنن. او یکی روی کاناپه و مبل توی حال میخوابه، یکی رو تخت توی اتاق میخوابه، اصلا حتی در یک بسترم با این خانم قرار نمیگیرد. خب حالا اینجا حقی رو ازش ضایع نکرده، حق واجبی رو ضایع نکرده، چون باید در یک منزل بودن، در یک منزل هستن. اون همخوابیه به معنای خاصم که 4 ماه یک بار لازم بود. پس زوج عمل حرامی مرتکب نشده. اینجا چی میشه؟ جان میشه صورت اول از 3 صورت که اصلا عمل حرام انجام نداده. او یهم به طلاقها، یا اهتمام به طلاق زوجه داره، بازم عمل حرامی نیست. اینجا فلا شیء علی، اینجا مشکلی بگید نیست. صورت اول ولها ان تستمیله به ترک بعض حقوقها من النفقه او القسم او کلها، میتونه به اصطلاح از این خانم بخواد که بعض از حقوقت رو بگذر و مثلا نفقه یا قسم یا هر دو که عرض کردیم اشکالی ندارد. اما ولو اخل الزوج به بعض حقوق الواجب او کلها، اما اگر داره شوهر صورت دوم و سوم عمل حرامی رو مرتکب میشه، بعض از حقوق واجب زوجه رو بهش نمیدهد. فترکت لهو
را اولی به زوجه میخواد فلاحا این زوجه بیاره این کار را بکنه تستمیده اولی نظر اینجوری بود دوباره این حکم شقه اول نظر شما قرار بودی؟
بله دیگه، او که کنده مشکل
زوجه اینگاه خودش بیاد بگه من از حقوقا میگذرم،
اشکالی هم نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، نه زوجم بگه اشکالی نداره، متوجهم. او تستمیل یعنی که طلب میل کند، یعنی زوجه بیاد بگه شما لطف کن در حق ما، با ما بهتر باش، بیا تو اتاقی که من میخوابم بخواب، نرو تو حال بخوابی و امثال اینها، و من از بعض از حقوقم صرف نظر میکنم، اشکال نداره. یا زوج بهش بگه، بگه باشه من میام تو اتاق میخوابم، توی یک رخت خوابم میخوابیم و با شما دهن نمیبندم به حرف زدن و اینها، ولی شما از بعض از حقوقت بگذر. اینش فرقی نمیکنه، چه استماله از طرف زوجه باشد که خود زوج به او پیشنهاد بده که از بعض از حقوقت بگذر، اشکالی نداره. چرا اشکال نداره؟ چون زوج مرتکب عمل حرام نشده، میشه صورت اول. اما صورت دوم اینو میخواستیم بگیم و سوم، زوج داره در حق زوجه مرتکب حرام میشه، بعض از حقوق زوجه رو بهش نمیده، آیا اینجا جائزه یا نه؟ فیه وجهان اقرب و هما ذالک، که ایشون میفرماید جائزه، لحسنت الحلبی و روایت علی ابن حمزه الی آخر. اگر خود زوجه بیاد از بعض از حقوق بگذره، ایشون میفرماید اشکال نداره، دلیلش روایاتیه که باید بخونیم. اما اگر برعکس شد، اکرهها علی البذل، شوهره اکراه کنه این خانم رو بر بذل، که اکراه شد صورت چندم آیون؟ اکراه صورت دوم بود. اگر اکراه بود اشکال داره، اما اگر اکراه نبود از طرف خود خانم پیشنهاد آمد، اینجا اشکال بگید نداره. اگر به حد اکراه برسه که اشکال داره.
اکراه حد در خانوم، نه در آقا. یعنی آقا ممکنه کاری انجام بدم و خانوم ترش بازم مکره نشده باشه،
طبعا اکراه دیگه. اگر خدای ناکرده ضرب و اینها باشه به حد اکراه میرسه دیگه، کی هست که با ضرب و اینها باشه بعدم بگه بخنده بگه ما هنوز به حد اکراه نرسیدیم؟ نه دیگه، علل قاعده دیگه.
پس فرض سوم که اگه فعل حرام مرتکب بشه ولی به حد اکراه نرسه،
اشکالی نداره.
اشکال داره،
ایشون میگه اشکال نداره، اشکال نداره. اما اگر به حد اکراه رسید، اشکال داره. یعنی صاحب جواهر و صاحب مفاتیح هر دو میگن اگر به حد اکراه برسه اشکال داره، اما اگر به حد اکراه نرسه، ظاهر اطلاق کلام صاحب جواهر این بود که بازم اشکال داره، چون زوج مرتکب عمل حرام داره میشه. اما ظاهر عبارت صاحب مفاتیح اینه که دیگه اشکال نداره، چون ملاکی بود که به حد اکراه برسه، و چون به حد اکراه نرسیده ولو زوج داره مرتکب عمل حرام میشه، اما اشکال نداره. خب انشالله عدله رو به حول و قوه الهی وارد بحثش خواهیم شد، ولله الحمد. تا اینجا ما دو معنا برای نشوز بیان کردیم، صور مسئله رو هم اشاره کردیم، بعض از اقوال رو هم متعرض شدیم، اما ما باشیم و ادله موجوده در مسئله و از ادله چه برداشت میکنیم، انشاءالله خواهد آمد، ولله الحمد.